سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و
برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
دعای قریب رو با هم دیگه بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسم می‌بریم فرج امام زمانمون رو برسون.
الهی آمین.
ما رو، فرزندانمون رو، جامعهمون رو از فتنهای سنگین و آخر الزمان در امان بدار.
الهی آمین.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
موضوع سخنمون رازهای موفقیت نامحدود بود و بحث استفاده از فرصتها و فرصت سازی تو زندگی به جای فرصت سوزی. تو این اتفاق به موضوع فراغت پرداختیم. چیکار کنیم از زمانهایی که هیچ کاری نداریم و فراغت داریم بهترین استفاده رو بکنیم؟ یکم اومدیم جلوتر و دیروز من خدمتتون در خصوص فراغت در دوران استفاده از دوران جوانی مطالب رو خدمتتون تقدیم کردم. به علت شدت اهمیت این دوران، وظایفی که خود بچه‌ها دارن، یعنی خود جوان‌ها دارن، دوستان جوانی که در جمع ما هستن و بعداً صحبت رو میشنون، و وظایفی که ما در قبال جوانان داریم، ما یه وظایفی داریم در قبال جوانان، قرار به علت شدت این اهمیت امروز من به همین موضوع بپردازیم. من خیلی سریع موضوعات جلسه گذشته رو خدمت رو میگم و مباحث این جلسه رو ادامه خواهیم داد. گفتیم که جوانی بهار زندگی است. گفتیم که جوانی بهار خودسازی است. جوانی بهار سازندگی است. یکی از عالی ترین دوران زندگی ما دوران جوانی است. پس باید جوانی رو دریابیم. هم جوان باید جوانیش رو دریابه، هم پدرها، مادرها، کسانی که دارن کار تعلیم و تربیت میکنن باید مراقب جوان باشن که بهش این هشدار رو بدن که این دوره طلایی زندگی رو دریابه. بر اساس همین اتفاق گفتیم یک، شناخت ارزش خود. هر چه یک نفر بهتر و بیشتر خودش را بشناسد، کمتر درگیر فتنه ها خواهد شد، کمتر درگیر آسیب های اجتماعی خواهد شد، عمرش رو به بطالت نخواهد گذرون کسی که ارزش وجودی خودش رو بشناسه. حالا ترجیحاً یک جوان بهتر و بیشتر. دو، خودباوری. من میتونم زندگیمو مدیریت کنم، من میتونم بنده خداوند عالی اعلی باشم، با توکل به خداوند از فراز و نشیبای دوره آخرالزمان به سلامت عبور کنم. سه، ارتباط با خدا و معنویت که برای دوره جوانی عالی ترین اتفاقه، چرا که جوان دلبستگیش به دنیا بسیار کمه. سجده‌اش واقعا زیباست، نمازاش زیباست، خلوتش با خداوند عالی اعلی تو دل شب واقعا قشنگه. یه جوان میتونه تو دوره جوانی ارتباط صمیمی و قشنگی رو به خداوند داشته باشه. چهار، انتخاب دوستانی که تو مسیر بندگی خدا کمکش کنن. پنج، شادی و تراوت حلال در دوره جوانی. جوان نیاز به نشاط و شادابی داره، باید براش فضای نشاط و شادابی حلال رو ایجاد کرد. شش، کسب فضایل اخلاقی. دوره جوانی دوره زیبایی است که بشه یک جوان روی اخلاقیات خودش کار کنه، حسن خلق داشته باشه، حیا، عفت، پاکدامنی، غیرت، ویژگی‌های اخلاقی زیبایی که یک جوان میتونه کسب کنه. هفت، کسب یک حرفه مورد نیاز زندگی. هشت، علم و دانش بهترین شرایطش در دوره جوانی است که ذهن فعال یک جوان میتونه مطالعه کنه، پژوهش کنه، دنبال علم و دانش. و نهم، مشورت پذیری و پند پذیری بود که اینها رو دیشب خدمتتون عرض کردم. البته شاید این کسی که این برنامه رو الان یادداشت میکنه یا بشنوه بگه خب این که فقط مخصوص اون نیست، منم هم که مثلا 60 سال، 70 سال، 80 سال سن دارم، منم میتونم استفاده کنم. بله قطعا این گونه است، نکات زیباز در همه سنینه، ترجیحاً جوانی سن طلاییش. اما موانع رشد جوان چیست؟ اگر ما داریم درباره موفقیت صحبت میکنیم، باید به موانع رشد هم بپردازیم. اولین آسیبی که جوان میتونه ببینه و خیلی خطرناکه، همنشین بده. یه جمله من میگم کاملش کنید شما: مجاورت مشابهت میاره. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟
مجاورت مشابهت
میاره. بعضی وقتا میبینید یه جوانی یا یه مردی بیرون خونه با یه نفر یه مدتی داره برخورد میکنه، تو خونه خانومش یا مثلا مادرش میگه مدتی لحن صحبت تغییر کرده، مدتی رفتار تغییر کرده، با کی میشینی پا میشی؟ از تون صدات، از رفتارت میفهمه که رفیق خوبی نیست یا مثلا خوب حالا. چرا؟ چون یواش یواش حتی میتونه توی لحن صدای شما، تو مدل رفتار شما تأثیر بگذارد. مجاورت بسیار بسیار مؤثر است. ما با کی وقتمون رو سپری میکنیم؟ این آدمی که من دارم با وقتم رو سپری میکنم منو به خدا میرسونه، عیبهامو به هم میگه، باعث میشه من تو علم و دانش رشد کنم، برخورده با اون یاد خدا رو تو ذهن من زنده میکنه، یا نه من رو از یاد پروردگار عالی اعلی تازه به غفلت و فراموشی هم میسپاره، یا تا میخوام سراغ یه خیر برم مانع خیرم میشه، میخوام بیام یه هیئت مانع هیئت هم میشه، میخوام یه حرم برم مانع هم میشه، نمازم میخونم مسخرم هم میکنه. به شدت دوره جوانی دوره حساسی است، چرا که جوان رنگ پذیریش از اطرافیان خیلی زیاده. لذا پدر مادره که بچهاتون رو به سرویس میسپارید و میفرستیدشون مدرسه، حتما مهمه که تو سرویس با کیاست، حتما مهمه راننده سرویس کیه. چه بسا یه راننده سرویسی که سالم نباشد زحمت مدرسه و پدر مادر رو توی یه رفت و برگشت به باد بده. نمونهش رو داشتیم توی یکی از مدرسه دخترانه، راننده سرویس تو مسیر شالش رو مینداخت خانم برای دخترها، ولی که دخترها بچه ها تو خانواده های مذهبی بزرگ شده بودن جواب شده داده بودن، ولی اگر این بچه ها یک کمی ضعیف‌تر بودن فریب همین راننده بیدین رو می‌خوردن دیگه. بعد این خانم شالش افتاده بوده با گوشی صحبت میکرده، یکی از دخترای سرویس که کلاس سوم بوده بهش گفته خانم شالتون افتاد، حالا این با گوشی صحبت کرده اون لحظه جواب نداده، گوشیش که تموم شد گفت خب بیفته، خب نامحرمه، گفت خب باشه، گفت من وظیفه‌م امر به معروف و نهی از منکر. بچه سوم به راننده سرویس گفته نه این دخالت تو زندگی منه، گفت آها شما تو خونت میتونستید شارت بندازید ولی اینجا چون محیط اجتماع است دخالت نیست، من وظیفه دارم بگم. بعدم رفته بود خونه به پدر مادرش گفته بوده. حالا تو جریانات به راننده سرویس میگیم یه راننده سرویس بیلی میتونه رو بچه تاثیر بذاره. مهم است که تو فضای تربیتی بچهای ما و تو دوره نوجوانی رفیقاشون کیان. لذا شما به عنوان پدر مادر باید رفیقای بچهاتون رو بشناسید، اسماشو بدونید کیاست. حتی من میخوام برم یه گام جلوتر، پدر و مادر اونا هم باید بشناسید. یعنی الان بچه شما توی سن متوسطه اول متوسطه دومه بیشتر وقتشو با کی میسپاره؟ این آدمی که داره وقتشو میسپاره این چیه؟ پدر مادرش کیان؟ اندیشه و افکارش چیه؟ چرا؟ چون چه بخواد چه نخواد در بچه شما تأثیر میگذاره. اولین اتفاق هم نشینه که بسیار اثر سو داره تو رفتار، چون خیلی مهمه. 12 بنده اجازه بدید من سریع تر برم دورو. نقطه دوم مستی جوانی است. کلهش میگم بویه کله باد کرده. یک مستی ثروت، یه 4 زمین فروخته، 4 زمین معامله کرده، یه جایی رفته یه کاری کرده، یه دفعه پول دستش رسیده اما ظرفیت این پول رو نداره. مستی ثروت الان دیگه خدا رم بنده. مستی ثروت خطره. مستی قدرت، به یه جایی رسیده قدرت گرفتش، خطرناکه، تو قطعا زمین خواهی خورد. حالا از جمله مستی ها مستی جوانی است، چنان غرور جوانی گرفتش که حاضر نیست 2 پای صحبت بشینه، یه مشاور بیاد بلی یه بزرگتر محاسن سفید موسفیدی بشینه از یه نفر مشورت بگیره، چنان درگیر مستی جوانی شد. البته یکی دیگرش هم بگم بد نیست بدونید، ما مستی علم هم داریم، مستی دانش. 4 کتاب خونده فکر میکنه دیگه الان علامه، 4 کتاب خوندی مدرک دکترا گرفتی تو رشته روانشناسی، جامعه شناسی، اونم تو یه شاخش. هزاران رشته دیگه هست که تو اصلا از این سردر نمیاری. مسیر دانش ما نداریم، هرچه بیشتر اطلاعات کسب کنیم معلومه شما دام ضعیفتری هستیم. دومین خطری که برای جوان وجود داره مستی جوانی است که میشه هیجان زده. سه، دامهای شیطان برای جوان. سومین اتفاق برای جوان دامهای شیطانه. شیطان قسم خورده، اینو من قبلا خدمتتون عرض کردم، در قرآن 88 بار کلمه شیطان با مشتقاتش، 11 بار ابلیس اومده. ابلیس 11 تاست. اینه که یهودی های صهیونیست رو کلمه 11 22 33 حساسن. این خودش یکی از رموزه. مثلا جنگ های 22 روزه، جنگ های 33 روزه، جنگ با حزب الله رو چرا مثلا 34 روزش نکردن؟ یه رموزی است تو اعداد. قرآن هم بر اساس همین اومده جلو. 11 تا ابلیس. ابلیس قسم خورده و شیاطین قسم خوردن. فبما اغویتنی لاقودن لهم صراطک المستقیم. قسم خورده شیطان که انسان رو نذاره به بندگی خدا برسه. خب یکی از زمانهایی که بیشترین تأثیر رو میتونه بذاره در سن جوانی و نوجوانی است. تجربه کم، غرور جوانی، استقلال طلبیش میتونه شیطان منحرفش کنه. دامهای شیطان بسیار زیاده و مخصوصا که الان در زمان ما دست شیاطین یعنی انسانهای شیطان صفت به رسانه رسیده، خیلی بیشتر میتونن آسیب بزنن. پنج، اعتیاد. الان جواب منو ندید ولی بعدا سرچ کنید پیدا کنید. آمار تعداد نخ سیگاری که در ایران سالانه دود میشه رو بعدا برید پیدا کنید. ما در ایران چقدر جمعیت داریم؟ 85 میلیون. تقریبا، حالا من سیگاری ها رو آمار نگم، بیش از 10 میلیون هم سیگاری تقریبا داریم. به نظرتون ایرانی ها در سال چند نخ سیگار میکشن؟ حدود بگی در سال ایرانی ها چند نخ سیگار دود میکنن میره بالا؟ یه تحقیقی بکنید، بعد وقتی آمار رو دیدید خودتون شوکه میشید، اصلا باورتون نمیاد. حالا فرداش هم میگم میبینیم، من چون اینو خیلی زیاد تو جلسه گفتم عمدن تعدادشو نمیگم، خودتون برید ببینید، اصلا بزنید سرچ کنید، شوکه خواهید شد. یعنی قطعا شوکه میشید، باورتون نمیاد که چقدر اتفاق وحشتناکی داره میفته. حالا متاسف نسل جوان ما آمارش هم اومده سنین پایین. بردم در دبیرستان بعضی از مدارس، بردم دانشگاه، دختر و پسر واسه نم دانشگاه سیگار میکشن. اعتیاد یه نفر شد تریاک، سوختش هم داروخونه ها میخریدن که معتاد ایران رو زیاد کنن. حشیش، الان تعداد ماده مخدر قابل شمارش نیست، نمیتونی بشماری. چی میخوایی بشماری؟ هر چشم باز میکنی ماده جدید با اسم خوشگل و به شدت اثر تخریبیه بیشتر. یکیش مثلا شیشه، یکیش کریس که داره قدیمی میشه، کراکش داره قدیمی میشه که دیگه کارشون به جایی میرسه مثل کراک که بدنش کرم میفته و مثل برخی از اینا که مردشور هم دیگه نمیشوره چون بکشش دستش کنده میشه. بهت بندازش توی چاله، چالش کنید بره. اعتیاد خطر وحشتناکی بیخ گوش جوانای ما. من خجالت میکشم به شما بگم آمار ناسیامون داره میره بالا و این خطر بیخ گوش جوان ماست. اسماشو خوشگل کردن، عشق خدا، گل، برگ، نمیدونم فلان، اسمای قشنگ، حالا ویتامین روش گذاشتن جدیدن، اسم ویتامین ها رو گذاشتن. بگیم فکر کنه ویتامین واقعا. به زمانی من وقت داشتم تدریس میکردم مواد رو، یک جرده‌ای داشتیده باکسی بود، همینا رو میرفتم بهشون نشون میدادم، چهار تا تقسیم بندی میشن مواد مخدر، یکیشه دیگه انرژیزا، توهمزا، فلان و فلان. بعد عکس ها و فیلم هاشو به بچه ها نشون میدادم. آمارای خوبی نیست. به یک وزیر یه زمانی گفتن که تو آموزش پرورش ما چند تا دانش آموز معتاد داریم؟ گفت هیچ. گفتم جدی؟ گفت بله، معتاد بشه اخراجش میکنه. این چقدر کار فرنگی قوی میکنن تو رو خدا. 5 ارتباطات ناسالم. پنجمین خطری که بچه‌ها رو تهدید می‌کنه ارتباطات ناسالم. شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های پیام‌رسان، حریم بین دختر و پسر شکسته شده، دانشگاه‌ها، پارک‌ها، محیط‌هایی که دیگه محرم و نامحرم معنایی نداره، بعد شعارها هم بزرگ می‌کنن به اسم آزادی زن، زنو بفرستن تو ورزشگاه، در صورتی که آزادی نیست، اسارت نفسه. حریم زن و مرد شکسته خواهد شد، حریم محرم نامحرم شکسته خواهد شد. بعد اینجا آسیب جدی رو نسل جوان می‌بینه. یه دفعه چشم باز می‌کنه می‌بینه توان جوانیشو صرف چه کارهای بیهوده و پستی کرد. خطر بیخ گوش جوانای ماست. چه شده به شیطان تو این مسیر اسیرت کرده. شش، تنبلی و سستی و اتلاف و عمر. ششمین خطری که نسل جوان رو تهدید می‌کنه تنبلیست. ازدواج کرده، خانومش به شدت از دستش ناراحتی، هی چند تا شغل عوض کرده، بعد اومده مشاوره میگم که خب مرد حسابی چرا در شغل عوض میکنی؟ میگه خدایش وقتی میرم سر کار خسته میشم. گفتم شوخی میکنه این؟ گفتم یه بار دیگه. گفت خسته میشم میرم سر کار. گفتم خب چیکار؟ میگم خونه میخوابم. ما مرد تربیت کردیم این دامادش کردیم، خسته میشه آقا میره سر کار. گفتم چه کاری برات پیدا کنیم خسته نشی؟ گفت خودم دارم فکر میکنم. گفتم فکرم نکنی خسته میشی عزیزم. تنبلی و سستی. جوان قدرت داری، انرژی داری، برو تو دل کار. تو کار نکنی و کی میخواد کار کنه؟ 20 سالت نباید پول تو جیبی بگیری. با بچه قدیم تابستون میشد میرفت سر کار، میگشت اینور اونور کار پیدا کنه. من یادم دبیرمون یه زمانی، اون زمان دبیر حرفه ما، میگفت شما کارگرای تاوانید. تابستون قیمت کارگر میاد پایین، کارگرای تاوانی میان. بچه‌ها میرفتن تو دل کار. حالا نه، کلاس دهم، یازدهم، دوازدهم، دانشجو، سنی ازش گذشته، همین دستش جلو باباش دراز. بپر برو تلاش کن برای خودت. اینقدر کارهای جدید اومده تو بازار، اینقدر الان دنبال آدمهای حرفه‌ای میگردن تو کارهای جدید، ما نیرو نداریم، نیرو نداریم، چون نرفته تخصصش ببینه، پای تلویزیون دراز کشیده فیلم نگاه کرده. الانم که هنر کردیم جدیدم، برخی از خانواده‌ها یه دونه تلویزیونم مخصوص اتاق خواب دارن که دیگه از جات هم بلند هم توی رخت خواب نگاه کن. دیگه از این بهتر چی میخوای شما؟ عمر به این گرانسنگی رو به عالی ترین وجه هدر بد. هفت، انحرافات شهوانی که شیاطین در این زمینه بیشترین تبلیغ رو دارن میکنن. توی شبکه‌های اجتماعی خبری نیست که نیست. توی تحریک جوان، تو تحریک جوان، جوان بماند. سن و سالهای بالام دیگه اسیر شدن. یعنی من توی یه جلسه درباره کنترل چش صحبت میکردم، آقایون چشتون رو کنترل کنید، خانوما چشتون رو کنترل کنید. جوان تو این زمانه مراقب خودت باش، این زمانه زمانه خاصی است. تو این گردش زمان ما یار امام زمان باشیم یا ابزار شیطان شویم. داشتم در کنترل چش صحبت میکردم، سخنم تموم شد، داشتم از در میرفتم بیرون، یه واژه‌ای خیلی مسن بود. گوهای صدیقان خداییش راست میگه، عجب بد میان، اینقدر اینا بد میان بیرون آدم نمیتونه خونش بیاد بیرون. گفتم چه حاج آقا شما هم؟ گفت مام هم. دیگه فقط جوان نیست، پیرمردمونم داره زمین میخوره. خدا لعنت کنه کسانی که تو حیطه فرهنگی میتونستن کاری بکنن و کاری نکردن. خدا عذابشون رو زیاد کن. میتونستن کاری بکنن، میتونستن اثرگذار باشن. شماره 8، موسیقی های حرام کمر بچه ها رو داره میشکنه. برخی از بچه ها بد درگیر شدن تو این زمینه. بله موسیقی داریم، مطلق موسیقی حرام نیست، ولی موسیقی حرامی که محتواش حرامه، آهنگش حرامه، محتوا حرامه، یعنی متنی که داره به کار میبره توهین به خداست، توهین به اهل بیته. محتوا منظورم اینه، کلماتی که داره به کار میبره، اون مدل آهنگی که داره میزنه تو رو داره از مسیر خارجت میکنه، در عمق جان تو داره اثر سو میذاره. مخصوصا که الان موسیقی برگردان هم اومده که تو ضمیر ناخودآگاه تاثیر میذاره. این تو متوجه نمیشی، ولی اثرش رو در عمق ضمیر ناخودآگاه تو میذاره. ولی رغبت به نماز نداری، رغبت به روزه نداری، رغبت به مسجد نداری، موسیقی حرام گوش کردی. شماره 9، رمان‌های حرام. اینا دامهای شیطان برای نسل جوان ماست. پدرها، مادرها، بچه ها، خودتون بشناسید. بچه های خوب شناسایی کنید فتنه ها رو. دخترامون درگیر رمان شدن عجیب. رفتم تو روستا، مردم روستا رو جمع کرده تو مسجد. من تربیت فرزند بگم، تربیت فرزند گفتم، یه اشاره کوچیک کردم رمان، سر صدای مادرها بلند شده، او آقا اینقدر بچه های ما رمان میخونن تو روستا، که دختر کنار گاوداری میکنه، گوسفند داره، میره سر زمین کمک میکنه. گفتم جدی میگی؟ گفت اینقدر درگیر شده، رمان 200 صفحه 300 صفحه میخونه. تش شکست عشقی نگرفتم، رفت دنبال یکی دیگه. خب آخرش یه دقیقه 4-5 صفحه آخرش رو بخونم تمومش بره. نو اندیشه های ناپاک و ناسالم، فرقه ها و عرفان های نوظهور. سایی بابا، کریشنا، رام الله، اوشو تو این شروع بازی، دراویش هم سر در آوردن، صوفی هم سر در آوردن، بهایی هم سر در آوردن. تو شبکه های اجتماعی هم پیام کوتاه درست میکنه علیه دین، راسل، نمیدونم ویلدوران، نمیدونم همین حرفا رو میزنه، نیچه، کانت. این طفلکی هم مطالعه دینیش عمیق نبوده که با 4 تا کلمه این حرفا اسیر میشه. اندیشه های ناپاک مغز بچه‌ها رو داره مسموم میکنه. بچه‌ها، هر متنی ارزش خواندن ندارد. پدر مادر رو برید خودتون رو مجهز کنید که اگر بچه سالکت بتونید منطقی و قشنگ جواب بدید. 11 بیکاری. 11 همون اتفاق، اوقات فراغت زیاده. حالا کلمه بیکاری من براش نوشتم، اوقات فراغت زیاد. دانشجو ثبت نام کرده دانشگاه، چند روز کلاس داری؟ 3 روز. 4 روز دیگه تو چی کار میکنی؟ هیچ، بیکار. دانش آموز صبح میره دبیرستان، ظهر میاد، بعد از ظهر تو چی کار میکنی؟ برای نوجوان و جوان یک لحظه فکرش نباید بیکار باشد، شیطان ورود پیدا میکنه. یه لحظه سری برای خودت یک کاری درست کن، برو بعد از ظهر دم یه مغازه‌ای واسه پدرت شاغله، برو کنار پدرت، میتونی کار پدرت رو ادامه بدی، بشین درستو محکم بخون. یه لحظه بیکار نذاری خودت، بیکار بشی میشی ابزار شیطان. بعد وسوسه میشی یه سری به تلگرام بزنم، یه سری به اینستا بزنم، بعد وسوسه میشی بریم تو فلان جای دوری بزنیم، یه دفعه میبینی رفتی که لحظه بیکار نمونید. توی فضای زندگی هم پدر مادر و بچه ها رو درگیرشون کنید، مشغله براشون ایجاد کنید. شماره 12، آفتهای فرهنگی و سیاسی. درگیر شدن بچه های ما با یه تز فکرها، بازی های سیاسی که میخورن طفلکی ها. یه دفعه توی کشور کوروش کبیر رو بزرگش میکنن. خب کوروش کبیر چه اشکال داره؟ باش، من مسلمانم، شیعه علی ابن کوروش هم کبیر باشه که باشه که باشه، کاریش نداریم ما. بعد پشت پردهش رو نگاه میکنی، میبینی جالب، وهابی ها کوروش کبیر رو تو کشور بزرگش میکنن. چقدر جالبه. یه دفعه زرتوش، خوب باشه، زرتوش خوبه، گفتار نیکردار نیک پندار باش، چه اشکال داره؟ منم میرم سراغ قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادی، چه اشکال داره؟ ولی نه، بچه‌ها رو درگیر این بازی میکنم. یه دفعه شما میبینید که در یه قسمتی از آبان ماه طفلکی پا میشه میره پاسارگاد، در مقابل یه قبر خالی سجده میکنه. درگیر بازی سیاسی شد. چرا؟ چون نتونست زمانه رو تجزیه و جوان هوشیار باش، زرنگ باش، مراقب باش. اگر ازت دارن یه چیزی رو میگیرن، در قبالش چیزی بدن که در اون حد باشه. دارن ازت خدا رو میگیرن، چی میخواد بهت بده؟ تو همین رو به من بگو. ازت قرآن رو گرفت، چی میخواد جایگزینش کنه؟ از تو علی ابن ابی طالب رو گرفت، چی میخواد در عالم جایگزینش کنه؟ همین رو به من بگو. بگرد در این عالم هستی، ببین مانند علی ابن ابی طالب تو پیدا میکنی؟ یه سرچ کوچیک بکن، ببین علی ابن ابی طالب از دیدگاه اندیشمندان دنیا، نه 4 آدم بی سواد، نه یه استادی که میاد حرف بی خود میزنه، یه دبیری که حرف بی خود سر کلاس میزنه زیر سوال میبره، نه، اندیشمندان بزرگ دنیا رو بخون، ببین در مقابل علی ابن ابی طالب چی گفتن. سرچ کن توی اینترنت اندیشمندان دنیا درباره قرآن چی گفتن. یادت باشه توی دنیای امروز گوهر گرانسنگ حب اهل بیت و ندیا که در مقابلش هیچ چیزی در عالم باش مساوی تمام عالم رو بدن، تمام گنجینه های عالم رو بدن، نه در کره زمین، در تمام کرات دیگه، هر چه که هست به تو بدن، بگن ذره ای از علی دور شو، به خدا برای چند لحظه هم نمیارزم. قبلا براتون یه مثالی زدم، ابازر خیلی خیلی ولایی بود و درگیر علی ابن ابی طالب، خیلی مشتاق علی ابن ابی طالب، تلاش کردن که ابازر رو از علی جدا کنن. خب چند تا روش معمولا باید انجام داد. تهدید، ابازر اهل تهدید نبود، مرد میدان بود. تهدید جواب نداد، تطمیع، تطمیع یعنی پول. شبانه اومدن در خونه ابازر در زدن، مأمور خلیفه، ابازر اومد بیرون، یک کیسه درهم براش گذاشتن، گفت بفرمایید. گفت خلیفه سلام میرسانم، خدمت شما اینو تقدیم کرد. ابازر گفت عجب، خلیفه دست و دلباز شده، امشب برای همه مردم شهر فرستاده؟ گفت نه، برای شما استثناء هم فرستاده. چه خلیفه خوبی، استثناء هم. ابازر زرنگه، ابازر هوشیاره، ابازر چشش بازه، ابازر میبینه. میدونی چیکار کرد؟ میدونه که این درش یک طمعی هست. میدونی ابازر چیکار کرد؟ یه نگاهی کرد به این کیسه و یه نگاهی کرد به مأمور خلیفه، گفت به خلیفه سلام برسان، بگو قیمت علی ابن ابی طالب خیلی بیشتر از این حرف هاست، خیلی بیشتره. جوان عزیز، تو دنیای امروز یه بار درگیر این بازی ها نشین، ببینیم چشم باز کنم، ببینم مدتی است من حرم نرفتم، مدتی است روزه نرفتم، یه بار چشم باز نکنی ببینید درگیر این بازی ها شدی، دور شدی از این شرایط. پس شماره 12 چی شد؟ درگیر آفت های فرهنگی و سیاسی شدن، بازی هایی که درست کردن با همین چیزایی که من الان بهتون گفتم، البته خیلی فراتر، ایران، عجم، نمیدونم، همین بازی هایی که درست میکنن، اینا بازیه، همش تش یه چیزه، تو نماز نخون، تش یه چیزه، کاری به خدا، دست از حسین، تش یه چیزه، بیشتر از این نیستش. حالا اسمش فرق کرده، به اسم آزادی و به اسم نمیدونم عجم و عرب و کوروش و زر، اینا اسم، اینا بازی هاست، اگر نه تش هیچ چیز نیستش، هر این که تو نخونی اون رازیست، حالا به هر طرفند. اما ما چیکار کنیم در قبال نسل جوان؟ همه ما مسئولیم، این فرزندان ما، این جوانان ما، اینا کسانی هستند که انشاءالله باید زمین ساز ظهور امام زمان باشن، اینا کسانی هستند که باید تفکر شیعی رو به نسل آینده انتقال بدن، اینا بچه هایی هستند که باید این گوهر گرانسنگ رو انتقالش بدن به تمام دنیا. یعنی بچه شیعی الان دیگه فقط مال ایران نیست، تو باید فرهنگ مهدوی رو به کل دنیا انتقال بدی، تو باید سرباز امام زمان باشی. لذا وظیفه داریم ما به نسل جوانمون برسیم، نباید چشمون رو هم دیگه بذاریم و غفلت کنیم. چند روز پیش بود، حالا این حرفا رو من سعی می‌کنم خیلی بهش نپردازم چون بحثم نمی‌خوام جدا بشم. چند روز پیش بود یکی از مسئولین قوا این رو مطرح کرد، گفتش در کشور ما برخی از افراد می‌خوان حساسیت زدایی کنند، یه کار انجام میدن ببینن حساسیت مردم چقدره، اگر مردم حساسیت انجام ندادن گام بعدی رو میرن جلو، گام بعدی رو میرن جلو. اینو مسئولی که از قوا گفا، این خیلی حرف خاصیست. مثلا اسم شهدا رو حذف کنیم، حساسیت نشون دادن برمیگردیم، نشون ندادن گام بعدی میریم جلو. توی اجلاس سران خانوما رو با پوشش بد بیاریم، جامعه حساسیت نشون داد، میگیم عذرخواهی کردیم، حالا اشتباه شد پیگیری میکنیم، حساسیت نشون نداد، گام بعدی رو خطرناکتر میریم جلو. یه کنسرت برگزار میکنیم، رقص میاریم، یه خانومی داره حرکتی انجام میده، جامعه حساسیت نشون داد، میگیم اشتباه شد ببخشید، پیگیری میکنیم، حساسیت نشون نداد، تو 5 تا شهر گسترشش میدیم. ما اینجا نیاز داریم به بچهای زیرک و زرنگ تو شبکه‌های اجتماعی قدر ورود پیدا کنن. بچه‌ها گوهر وجود شما، ببین یه کسی سن و سالش گذشته دیگه نمیتونه الان این بره تو شبکه‌های اجتماعی، تو فتوشاپ، تو تدوین، توی مباحث این چنینی، ولی تو جوان دیگه باید این کار انجام بدی. تو باید ورود پیدا کنی جواب این گستاخهایی رو که میخوان در مقابل تفکر شیعه بیستند رو بدی، محکم بدی. خب اگر همین اتفاق نمیافتاد، یه دفعه‌ای موج ایجاد شد برای اون اتفاق تو اجلاس سران که خانم ها با اون پوشش بد اومدن، سری مجبور شدن اون کسایی که این کارو کرده بودن گفتن ما پیگیری میکنیم. جوان تو سرباز امام زمانی، پدر و مادر و بچه‌هامون رو باید خدمتگزار دین تربیت کنیم، بچه‌هامون رو باید طوری تربیت کنیم مشتاق ولایت باشن. تو اون روایتی که از نبی مکرم الهی تو دهه قبل خدمتتون خوندم که وجود نازنین نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن فرزندانتون رو با سه تا خصلت تربیت کنید. و اینقدر این روایت خوشگله، فرمودن حب پیغمبر، حب، نه پیغمبر با پیامبر رو آشناش کنی یا با پیامبر آشناش نکن، آشنایی گام اول است. محب پیغمبر تربیتش کن، محب امیرالمومنین کن. این قطب دایره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تربیت بشه. لذا بچه همونو باید درگیر کنیم. چکار کنیم؟ من 12 کار رو سریع نوشتم تو ارتباط با نوجوان. 1. مشورت با نوجوان. سن نوجوانی 7 تا 14 سال بچه اطاعت پذیره. خب ایچ. سن خوبیست. 1000 آفرین، 2000 آفرین، 1 کادو. بچه رو جذب میکنه. سن بسیار قشنگیست که بتونی خوب تربیتش کنی. فردا شب توی موضوع فرصتهای طلاییست، فرصتهای خاص، بهتون چند تا از این فرصت‌های ناب زندگی رو من معرفی می‌کنم. گذاشتم برای فردا شب. اما استثنا 7 تا 14 میریم به سن نوجوانی و جوانی، دیگه باید با نوجوانت مشورت کنی. پسرم، دخترم، می‌خوام خونه رو تغییر بدیم. پسرم، دخترم، می‌خوام این ماشین رو بگیریم. پسرم، دخترم، می‌خوام این کارو انجام بدیم. نظر ازش بخوام. باش مشورت کن با تون صدای زیبا و آرام و قشنگ. اینجا دیگه برای خودش شخصیتی داره این دختر، یه شخصیتی داره این پسر، باش ارتباط برقرار کن. شماره 2، شرایط ازدواجش رو فراهم کنید. توی این مدت من خیلی روی این موضوع صحبت کردم. پسرامون توی کلاس 6 و 7 پسرام به بلوغ میرسن، 6 و 7 به بلوغ میرسن، این پسر رو نگه نداری تا 30 سالگی ها؟ خداییش یوسف پیغمبر مگر باشد که بتواند در این زمان خودش را حفظ کند؟ دست پایین بگیر، مادر، دختر داری، دست پایین بگیر، مهریه رو سنگین نگیر، سنگای زیاد جلو پای این جوان نذار، پدر مادر رو کمکش کنید، جوان این دختر و پسر با یه خطبه عقل، محرمیت، پاک و قشنگ در کنارم دیگه برن زندگی شروع بکنن. به همین سادگی. سخت نگیرید، ازدواج سخت نیست، انقدر سخت که بچه میگه، یعنی جوان میاد میگه ببین من الان حساب کرد نیاز به ازدواج دارم، حساب کتاب کردم دیدم همین الان من پا تو عرصه ازدواج بذارم 100 میلیون از اینه دارم. بیام راست میگه. انقدر توی شمارم یه زمانی من توی یکی از برنامه ها گفتم مراسمایی که درست کردن من یکی یکی شمردم، او چقدر مراسم درست کردیم الکی. یه خطبه عقد میخواد خونده بشه، یه فامیلای اصلی هم بیان که این ازدواج رسمیت پیدا کنه، بقیه هم بشناسن برن سره، تمام شد رفت. حتما یخچال فلان باشن تو جهیزیه، حتما مبلمان ببرن، حتما میز نهارخوری ببرن برای دختر پسری که هنوز خونه ندارند، دنبال مبل میگردن و میز نهارخوری، دنبال یخچالی میگردن که بعدن درم را داخل نمیشه. از ماست. خدا نگذره از کسانی که با خودخواهیشون و تکبرشون هی به این مراسمات اضافی دامن میزنند. ما دنبال کسایی میگردیم تو این زمینه خط‌شکن باشن. شرایط ازدواج دخترتو فراهم کن، شرایط ازدواج دخترتو فراهم کن. خواستگار خوب اومد، اخلاق داشت، ایمان داشت، دختر رو بده بره نگه ندار. درس میخواد بخونه، سر کار میره، اینا بهانه است. فردا شب تو قسمت‌های طلایی یکیشو این رو خدمتتون خواهم گفت. 3، احترام به جوان. به جوان احترام بذار. پدر بزرگی، مادر بزرگی، نوت اومده، دایی، عمه‌ای، خاله‌ای، عمویی، بچه داداشت، بچه خواهرت اومده، نوجوان، نوجوان دوست داره بهش احترام بذاری. بلند شو جلو پاش. بغلش کن، تعویلش بگیر، به اسم قشنگ یه آقا یه خانم کنارش اضافه کن، احترامش بذار، جذبش کن. چهار، با عدالت بین فرزندان برخورد کنید، مخصوصا تو سن جوانی که حساسه. پنج، در حق فرزندان دعا کنید. دعا 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 دعا. تو همین جلسه رفتی حرم حضرت رضا، فرصت شد دعا کن. شش، این تو روایات اومده، از دستش واقعا دلخوری یا راست میگی، نمازشو مدتیست گذاشته کنار، راست میگی پوششش بده، راست میگی تنبل تو خونه است، بیرون سر کار نمیره، حق با توست، اما مادر نفرین نکن، پدر نفرین نکن، یعنی کار رو دیگه از این خرابتر نکن. نفرین تو جهنمی خواهد شد، چون تو مادری دیگه، آق میشه، تو پدری، آقش کردی. نه اصلا زبان به نفرین باز نکنید. در واقعا دل دستش خونه، سجده کن، دو رکعت نمازی بخون، از خدا آرامش بخواه، براش دعا کن. چون نفرین، من به بعضی از پدر مادرها میگم ببین نماز نمیخونه، خب درست، خدا برای نماز نخوندنش محاکمش میکنه، تو نفرینش کردی دیگه اوضاع چی شد؟ خیلی خرابتر شد. شماره هفت، سرزنشش نکنید نوجوان رو. بچه‌ها سرزنش بچه رو از شما دور میکنه. شماره هر شش قشنگه، به نیازهای جوان به زیبایی برسید. مولا المدهدین امیر المومن علی علیه السلام فرستادم غلامشون رو برن لباس بگیرن، رفت یه لباس گرون قیمت برای امیرالمومنین گرفت اومد. حضرت گفتم بریم بازار، این خیلی قیمتش زیاده. برگشتن به فروشنده گفتن که می‌خوایم برش گردونیم، این قیمت زیاده، دو تا می‌خوایم بگیریم. دو همون مبلغ رو دو تا لباس گرفتن، یکی قیمت بیشتر 3 درهم، یکی 2 درهم. بعد این غلام اومد اون لباس گرون‌تره رو داد به امیرالمومنین، گفت خدمت شما، شما امیرالمومنین؟ حضرت فرمودن نه، تو جوانی و دوست داری خوشپوش باشی و بهتر لباس بپوشی، اینو تو بپوش، اون یکی دیگه رو که قیمتش کمتر و راحت اونو من میپوشم. جوان دوست داره مرتب باشه، به موش برسه، به ظاهرش برسه. این فضا رو باید درک کنیم. البته اینجا من بگم، هم به دخترها میگم هم پسرها، منظورمون از رسیدن جلوه‌گری، خودنمایی اینجوری نیست. دختر خوب که مثلا تو پوشش چادره، حالا زیر چادر مثلا بیا یه رنگ روشن بپوشی به خاطر که بیشتر جلوه‌گری کنی، اگرچه پوشیده ای ولی بازم توش تبرج هست. مراقب باش که جلوه‌گری نباشه. تو پسر خوبم لباس مرتب میپوشی به خاطر که مرتب باشی، نه قلب ناموس مردم رو به سمت خودت توجه بدی، که این خودش یک نوع ظلمه. شماره 9، خدا خیر بده، شماره 9، ارتباط صمیمی با نوجوانه. ما جوان رو نیاز داریم باش ارتباط صمیمی داشته باشیم تا بتونیم بعدا در بزنگاه ها بهش کمک کنیم. شماره 10، تشویق و تایید. شماره 11، الگوی مناسبه برای نوجوان. من پدر وقتی سرم مدام تو گوشیه، با اینکه سرم تو قرآن باشه، مدل نصیحت های من بگید خیلی فرق میکنه. الله اکبر نماز پاشدم، یا الله پاشم نماز، من بابا، من مادر. حالا به بچه‌م هم میتونم بگم که پسرم دخترم نماز اول وقت فضیلت داره. چرا؟ چون میبینه خودم این کار دارم، میرم من دارم قرآن میخونم، خونم میخونه دیگه. ولی نه، گفتم خدمت دوستان زمانی یه مادری بچهش آورده بود، گفت بچه‌م نماز نمیخونه. بعد میگم چه نمیخونی بچه؟ میگفتش هم بابا بخونه منم میخونم، بابا نمیخون. بعد نکته جالب این بچه میگفت، میگفت بابا میزنم، میگه بخون، میگه خودت هم بخون، میگه نه نمیخوام مثل تو مثل من بی نماز بشی. واقعا بعضی از پدرها خیلی مهربانن. خب باشو بخون. بعد البته من بچه هایی هم دیدم که به مادر رو با نماز کردن ها. توی واحد مشاوره یه آقای اومد گفت چند تا مطلب من ازتون بپرسم، گفتم بگو. من گفت من تازه نماز خون شدم. گفتم خب الحمدلله خدا شکر. گفت میدونیم بچه من با نماز کرد. گفتم چطور؟ گفتش که سوم ابتدایی برای دخترها جشن تکلیف میگیرن، مدیر مدرسه گفته خب برید چادر آماده کنید و قرائت نماز بهشون برگه داده که میرید تو خونه قرائت نماز کار میکنه اینا. بچه‌م تا الان نماز نخونه، تو خانواده‌اش نخوندن. بچه اومده بابا نماز میخوایم بخونیم، بریم نماز یاد بده. بچه جا من اینقدر سرم شلوغه. خب تو رو خدا زشت دیگه، ما فلان روز جشن تکلیفمونه، باید هر کدومون بریم یه قسمت نماز رو بخونیم. این آقا گفت ما مجبور شدیم به نماز برای بچه‌مون کار کنیم، واسه رو به قبله بخون، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، حمد بهش یاد دادم، قل و علی یاد دادم، وضو اینا رو یاد گرفت. گفت بچه چادر هم سرش میگرد، بازو اخوام میساد بخوندن، من یه دفعه با خودم اومدم خدایا این بچه 9 ساله داره با تو صحبت میکنه نماز میخونه، من آدم 45 ساله بیدین نماز نمیخونه. گفت بچه 9 ساله من منو نماز خون کرد. خیلی خوب، خیلی خوب. پس الگوی مناسب باشیم. من موسیقی گوش میکنم، اون یکی نمیدونم یه فیلم نگاه میکنه، بابای عشق فیلم هندیه. خب بچه چیه؟ عشق فیلم هندی. حالا بابا عشق فیلم دفاع مقدس باشه، قصه فرق میکنه تو زندگی دیگه. و شماره 12 در خصوص نوجوان و جوان، تقافل ندیدن. بعضی وقتا لازمه ما رفتار نوجوان رو نبینیم که حریم ما و نوجوانمون شکسته نشه. حریم من و جوان الان صداشو بلند کرده، جوانه کلاس 11 12 دانشجوس صداشو بلند کرد، بی ادبی هم صحبت کرد، الان من واسن باهاش دم بدم بذارم حرمت منم شکسته میشه. جمله میگه دوتاییمون اذیتی، فعلا خیشتن دارم خشم کنترل میکنم. جوانه یه 2 ساعت بعد یه روز بعد خودش میفهمه اشتباه کرد، اونجا هیجان زده شد میاد اسخایی میکنه. اسخایی نکرد من بهش میگم پسرم دخترم یه چند دقیقه رو با هم دیگه صحبت بکنیم، اون روز خوب نبود صدا تو برای مادرت بلند کردی، مادره صدا تو باید کنترل میگه، عصبانی شدی میرفتی تو اتاقت بهش یاد میدی. بعد ما اگر سر بابا صداشو بلند کرده بود مادر بهش میگه در غیاب پدر که زشت بود این کارو کردی، جان پسر خوبم دختر خوبم، کسی با پدر اینجوری صحبت نمیکنه که. ببین اینها راهکارهایی است که ما میتونیم ان شاءالله فرزندانمون رو از فتنه های آخر زمان در امان بداری. اگر میبینید که شیعه تو طول تاریخ از زمان صفیفه بنی ساعده تا الان با تمام فتنه هایی که بنی امیه داشته، بنی عباس داشته، حاکمان زور و جور داشتن، الان سلطه‌گرای عالم دارن، امریکا و اسرائیل و بهائیت و نمیدونم فلان، شیعه داره روز به روز قدرتمندتر میشه در عالم، شیعه داره هی بیشتر تو عرض اندام میکنه دیگه، مردم دنیا دارن تشیع رو میشناسن و تفکر شیعه رو میشناسن. اگر شیعه داره این گونه رشد پیدا میکنه شک نکنید که یک دست با قدرت و با کفایتی مانند دست وجود ناظرین حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح و نال تراب مقدم فدا هست که این جریان شیعه رو نگه داشته. لذا فتنه علیه جوانا هست، قطعا هست، ولی یه پدر مهربانی هم هست که سکان این کشتی رو رها نخواهد کرد، اون امام زمانه، شک نکنی. اگر نه تا الان شیعه اثری ازش باقی اثری باقی نمیمون، اثری باقی نمیمونه. فقط یه نفر کافیست پشت پرده کاری که علیه شیعه میکنن رو بفهمه، شب از ترس نمیتونه بخوابه، ولی یه آقایی هست کمک میکنه. اینجا شیعه خانه امام زمانه و امام زمان حفظ میکنه، نگران نباشی. صلواتی تقدیم بفرمایید.